بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و اما الکلام فی الخنسا فیقع تارتن فی معاملتها مع غیرها من معلوم الذکوریه و الانوثیه او مجهولهما و حکمها به نسبت تکالیف المختصت به کل من الفریقین و تارتن فی معاملت الغیر معها و حکم الکل یرجع الى ما ذکرنا فی الاشتباه فی المتعلق فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به. اما معاملتها مع الغیر فمقتضى القاعده احترازها عن غیرها مطلقا للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى احد الطائفتین فیجتنب عنهما مقدمتن و قد یتوهم ان ذلک من باب الخطاب الاجمالی لان الذکور مخاطبون بالغز عن الاناث و بالعکس و الخنسا شاک کن فی دخولهی فی احدت طائفتین او احد الخطابین و تحقیقو هو الاول لانهو علم تفصیلن به تکلیفهی بالغز عن احدت طائفتین و مع العلم تفصیلی لا عبرت به اجمال الخطابه کما تقدم فی الدخول و الادخال. فرمودن اگر شک ما برگردد به مکلف، این دو جور تصویر داره، گاهی حکم معین است ولی مکلف مردد، نمیدانیم حکم متوجه به زید است یا متوجه به امر، که همین مسائلی بود که دیروز گذشت. و گاهی مکلف معینه، مکلف مشخصه، ولی این مکلف معین نمیداند تکلیفش چیز، وظیفه‌اش چیز، آیا باید به این وظیفه عمل کند یا به این وظیفه عمل کنه. مثل خونسا، که البته خونسا میگن انسانی است که لهو مال رجال و للنساء، و جوری هم هست که جنبه ذکوریت یا جنبه انوثیتش بر دی قدم نیست، چون اگر از مجرای بول رجال بول کرد یا بول قبلا از اونجا شروع شد یا بعدن از اونجا ختم شد، به این خنسا گفته می شود خنسای روشن، خنسای واضح. اما اگر هیچ کدام این علامت نبود یا اصلا سقبه ای داشت و نبود مال رجال ولی نسالها، در این صورت به این خنسا گفته می شود خنسای مشکل. بین فقها اختلافه که آیا خنسای مشکل طبیعت سالسه هست یا خنسای مشکل مرد است و یا زن. اگر خنسای مشکل را طبیعت سالسه حساب کنی، تکلیف روشنه، این آدم هیچ تکلیفی ندارد، برای این که همه تکالیفی که خداوند افراد را مکلف فرموده است، یا زنان مکلفن یا مردان مکلفن یا مردان و زنان، دیگه طبیعت سالس را خدا مکلفش نکرد. اما اگر بگوییم خنسا طبیعت سالسه نیست، بالاخره افراد انسان یا ذکورن یا اناس، این خونسا هم در متن واقع یا باید او را جزء ذکور حساب کرد یا جزء اناس حساب کرد، ولی بر ما مطلب روشن نیست. به این گفته می شود خونسای مشکل. در خونسای مشکل ما در سه مقام بحث می کنیم. مقام اول این که خونسا چه احکامی را با غیر می بایست رعایت کند، معاشرتش با غیر چگونه باشد، نشست و برخاستش با غیر چگونه باشد، حالا این غیر مرد باشد، این غیر زن باشد، یا این غیر عین خودش خونسای مشکل باشد. چه حکمی خونسا در مقابل مرد یا در مقابل زن یا در مقابل خونسای مشکل داره؟ یعنی باید از مردها خودش را بپوشانه، به زنها نگاه نکند و همچنین نسبت به خونسا یا وظیفه دیگری داره. دوم این که اصلا وظایف شخصی خونسا چیست؟ چون بالاخره هر مکلفی یک وظیفه معین و وظیفه مشخصی دارد، زن وظیفه‌ای دارد، مرد وظیفه‌ای دارد. در نماز عشاءین و در نماز صبح مرد واجب است انجهرن بخواند، زن اگر مردی صدای او را میشنود واجب است ان اخفاتن بخواند، یا مرد میتواند بدنش برهنه باشد مگر عورتین، ولی زن باید همه بدنش پوشیده باشد. حالا این خونسا در وقت نماز آیا به وظایف زن باید عمل بکند یا به وظایف مرد باید عمل بکند؟ سوم این که دیگران با خونسا چگونه برخورد بکنند؟ افراد وقتی میخوان با این خونسا برخورد بکنند، مردها خونسا را زن حساب بکنند و زنها خونسا را مرد حساب بکنند، یا نه هر کدامشون یک نوع برخورد هم که داشته باشن کفایت میکنه؟ پس ما در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول برخورد خونسا با غیر خودش، مقام دوم برخورد غیر خونسا با خونسا، مقام سوم وظایف شخصی که خونسا میخواهد این وظایف رو انجام بده. منتها شیخ میفرمایند تمام این احکام برمیگردد به شک در مکلف و به. پس اینجا ما شک در مکلف نداریم، شک در مکلف و به داریم. چه در احکامی که خونسا با غیر دارد، چه احکامی که غیر با خونسا دارد، چه وظایف شخصی خونسا، تمام اینها بازگشتش به شک در مکلف و به است، نه شک در مکلف. چرا؟ برای این که خونسا به اصل تکلیف یقین داره، میداند تکلیفی متوجه شده است، میداند وظیفه ای متوجه شده است، اما اون مکلف و به را نمیداند که آیا اون چه که بر او واجب شده است چیزی است که برای مردها واجب شده یا چیزی است که برای زنها واجب شده. پس بنابراین تمام احکامی را که ما در شک در مکلف و به گفتیم، همه اون حرفا اینجا جاش هست دیگه. آیا موافقت قطعیه واجب است؟ آیا مخالفت قطعیه حرام است؟ آیا بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه فرق است یا بین این دو فرق نیست؟ آیا اگر کسی خواست مخالفت علمیه بکند، دفعتاً با تدریجاً با هم متفاوت هست یا متفاوت نیست؟ تمام این مسائلی که ما سابقا خوندیم. منتها شیخ می‌فرمایند بعض از اصولیین خواستن اینجا رو هم برگردونن به شبهه در خطاب و شبهه در حکم، نه شبهه در مکلف و به. در واقع نمی‌داند که آیا خطاب ای زن به او متوجه شده است یا خطاب ای مرد به او متوجه شده. پس تردید و اجمال و اشتباه در اصل خطابه، نه این که تردید و اجمال و اشتباه در مکلف و به باشه. شیخ میگن نه، این حرف صحیحی نیست. شخص خنسا یقین دارد تکلیف متوجه شده و تکلیف را به تفصیل میداند، گرچه خطابی که به این متوجه باشد خطاب براش مردد باشه. اگر نظرتون باشد دیروز ما عرض کردیم، گفتیم وقتی آدم علم تفصیلی به حکم پیدا کرد ولو خطاب اجمال داشته باشد، این اجمال خطاب لاعتبار به و منشأ حکم نیست. وقتی ما علم تفصیلی به تکلیف پیدا کردیم واجب است به علم خودمون چه کار بکنیم؟ ترتیب اثر بدیم. و اینجا درست نظیر مسئله دخول و ادخال. وقتی دخول و ادخال از نظر حرکت یک چیز شدن، پس قطعاً ایها المکلف لا تتحرک متوجه این هست، ولو نمیداند. خدا گفته است ایها الجنوب لا تتحرک، یا گفته است ایها الحامل للجنوب لا تتحرک. در این که خطاب ایها الجنوب است یا ایها الحامل للجنوب فرقی نمی کند. بالاخره خطاب لا تتحرک به من متوجه شده و من به تفصیل میدانم. حالا شارع مقدس اسلام به من خنسا گفته قز بصر بکن، چشمت را بپوشان، نگاه نکن، بدنت را بپوشان، ولو این که به من گفته باشد یا ایها الانسا استوری، یا ایها الانسا غزی بسرک، یا به من گفته باشد یا ایها الرجل. اگر اصل خطاب و اصل حکم معلوم به تفصیل باشد ولو خطاب اجمال داشته باشد لاعتبار به. که تازه میتونیم از این شبه هم جواب بدیم. دیروز عرض کردیم میتوانیم خطاب را هم معلوم به تفصیلش بکنیم. دیروز یادتون هست دیگه، گفتیم هم دخول و هم ادخال را می توانیم تحت یک عنوان مندرج کنیم که اون عنوان چی باشه؟ ادخال. اما ادخال النفس و اما ادخال الغیر. اینجا هم بیاییم اصلا مرد و زن را حساب نکنیم، بگیم خدا به من گفته است یا ایها الانسان غز بصرک عن غیر مماثلک، از غیر مماثل چشم خودت را بپوشان، ولو من ندانم من انسانی که مخاطب به این خطاب هستم به عنوان زن مخاطب به این خطاب شده ام یا به عنوان مرد. پس بنابراین تمام شقوقش برمی گردد که مکلف و به من و اون چه بر من واجب شده است آیا پوشیدن از مرد است یا پوشیدن از زن. آیا عرشبت که لباسی را که مرد می پوشد بر من واجب است یا لباسی را که زن. همه اینها مکلف و به است. عنایت فرمودید دیگه. شیخ می فرماین اگر ما باشیم و قاعده اشتغال، اشتغال یقینی موجب چیست؟ موجب فراغ یقینی است. باید بگوییم خنسا از غیر خودش باید چشم پوشی بکنه، به هیچ کس نگاه نکنه. هر وقت خواست نگاه بکنه آینه دست بگیره و خودش را ببینه، اصلا غز بسر از غیر خودش بکند. چرا؟ برای این که اشتغال یقینی موجب چیست؟ مقتضی فراغ یقینی است. بنده ذمه ام مشغول شده است به غز بسر، نمیدانم غز بسر از مرد یا غز بسر از زن. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. پس من باید چشمم را به طور کلی ببندم، که ما در فقه داریم مرحوم حضرت امام نقل می‌کردن که رضوان الله تعالی علیه، تو کتابم هست دیگه، که یه فقیهی فتوا داده بود اگر کسی را در زندانی زندانیش کردن، در زندان قصبی، این زندانی در همون وضع اولیه ای که زندان شد باید بمانه، اگر ایستاده بود تا آخر باید بمانه، حق خوابیدن نداره، حق راه رفتن نداره، حق نشستن نداره، و اگر نشسته بود حق ایستادن نداره. فقیهی گفته بود ظلمی که این فقیه به این زندانی کرده است از ظلم اون بابا که این رو زندانی کرده مراتب بیشتره. حالا اینجا هم بیاییم بگیم اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد دیگه. پس برای این که یقین کند وظیفه خودش رو انجام داده است، به طور کلی باید از غیر چه کار بکنه؟ چشم پوشی بکنه. مگر این که بگویید این واقعا حرجی است، و حرج اینجا به مراتب از حرج در شبهه غیر محصوره بیشتره، پس بگوییم ما یقین به موافقت احتیاج نداریم. اون چرا که باید ازش فرار بکنیم چیه؟ یقین به مخالفت، مخالفت قطعیه نکنیم. البته خردریزهای دیگری هم هست که انشالله از رو خدمتتون عرض میکنم. و اما الکلام فی الخنسا، اما بحث در خنسا، فیقع اتارتن، گاهی کلام واقع میشود فی معاملتها مع غیرها، در برخورد خنسا با غیر خنسا. این معامله معنای برخورده، که چه نوع برخوردی باید داشته باشد؟ برخورد مرد با زن، برخورد زن با مرد، با غیرش برخوردش چگونه باشد؟ اون غیری که معلوم از ذکوریه باشد، یعنی حالا که خواست با مرد برخورد داشته باشه خودش را زن حساب بکند و با مرد برخورد داشته باشد، یا اگر غیرش زن باشه خودش را مرد حساب بکند و با این زن اجنبی برخورد داشته باشد، من معلوم الذکوریه و معلوم الانوثیه او مجهوله ما، اگر غیر خنسا بود حالا چگونه این خنسا را مرد حساب کند، این خنسا را زن حساب کند، یا هم زن حساب کند و هم مرد و از این خنسا دیگه فرار کند مثلا. و حکمها به نسبت الی تکالیف المختصه، یعنی و یقع اتارتن در حکم خنسا، پس یقع اتارتن فی معاملتها و یقع اتارتن فی حکمها، در حکم خنسا به نسبت الی تکالیف المختصه، وظایف مخصوص به خنسا، اون وظایفی که المختصه به رجل یا المختصه بالانسا، کدوم وظایف را انجام بدهد، وظیفه زن را یا وظیفه مرد را، این هم یک جا. و باز یقع اتارتن فی معاملت الغیر معها، غیر با این خنسا چگونه برخورد داشته باشد، غیر اگر مرد بود خنسا را زن حساب بکند و اگر زن بود خنسا را مرد حساب بکند، و اگر غیر خنسا بود خنسا را هم زن حساب بکند و هم مرد، و خودش را نه زن و نه مرد، این طوری اینا بحث میشه. و حکم الکل چه در شق اول، چه در شق دوم، چه در شق سوم، همه اینها حکمش یرجع الی ما ذکرنا، به اون چه که ما سابقا گفتیم، فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به، برمی گردد به شک در مکلف به و شبهه در مکلف به، نشبهی در مکلف. پس ما ولو خونسارا کنار واجدین منی ذکر کردیم و در واجدین منی شبه در مکلف بود، اما اینجا شبه شبهه در مکلف نیست، بلکه شبهه در چیز در مکلف و به بود و خوب بود قبلا ذکر میکردیم. اما معاملتها مع الغیر، اما خونسا اگر خواست با غیر برخورد داشته باشد، فمقتضی القاعده، مقتضای قاعده اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، مقتضاش این است که خونسا از همه زن و مردها چه کار بکنه؟ احتراز بکنه و تجنب بکند. مقتضی القاعده، مقتضای قاعده یقین، احترازها عن غیرها، از غیر خودش به طور کلی احتراز کند، حالا غیرش خونسا باشد، انسا باشد یا ذکور باشه مطلقا. چرا؟ للعلم الاجمالی، برای این که علم اجمالی دارد، یا بر زن نباید نگاه بکند یا بر مرد. پس علم اجمالی مقتضی این است که آدم به هر دوش ترتیب اثر بده. للعلم الاجمالی، به حرمت نظر الخنسا الى احدت طائفتین، چون یقین دارد به یک طایفه نباید نگاه بکند و نمیداند اون طایفه کدام هست، فیجتن با انهما، از دوتا طایفه باید اجتناب بکند، مقدمتن از باب مقدمه علمیه. این مقدمه، مقدمه علمیه هست، یعنی برای این که علم حاصل کند از اون حرام واقعی اجتناب کرده است. و قد یتوهم، ما گفتیم مرجع همه این موارد به شک در مکلف و به برمیگرده، اما قد یتوهم گاهی توهم میشود، این نزالک من باب الخطاب الاجمالی، این از قبیل خطاب اجمالی است که نمیدانم حرمت به من متوجه است، حکم حرمت یا حکم نجاست، حرمت و هازا او نجاست و هازهی، اینم شبیه اون است دیگه، نمیدانم حکم مرد به من متوجه است یا حکم زن. پس این از باب اجماله، عرشبت که در خطابه. چرا؟ لأن الذکور مخاطبون بالغز، مردها مخاطبه به غز هستن، اما از کی؟ عن الاناث. و بالعکس زنها هم مخاطبه به غز هستن، اما از کی؟ عن الرجال. والخنسا شاک کن، خنسا شک داره، فی دخولهی فی اهدت طائفتین، نمیداند خودش را جزو مردا حساب کنه یا خودش را جزو زنها حساب بکند. پس خطابی که بهش متوجه هست اون خطاب را نمیداند. و تحقیق و حول اول، تحقیق این است که بازگشتش به اجمال در خطاب نیست، بلکه به شک در چیز، به شک در مکلف و به. و تحقیق و حول اول، لأنهو، برای این که این خونسا، علم تکلیفاً بالغز، میداند مکلف به غز هست، ان اهدت طائفتن، وقتی آدم علم تفصیلی به حکم داشت ولو خطاب هم اجمال داشته باشد، اجمال در خطاب دیگه اعتباری بهش نیست. و مع العلم تفصیلی، وقتی انسان علم تفصیلی به حکم پیدا کرد، لا عبرت به اجمال الخطاب، اگر خطاب اجمالی داشت اعتباری به اجمالش نیست. کما تقدم در مسئله دخول و ادخال فی المسجد لواجدی المنی، که دخول و ادخال را هر دو را به یک حقیقت برگردون، که اون حقیقت چی بود؟ حرکت بود. این حرکت قطعا از این آدم حرامه، حالا به عنوان ایها الجنوب یا به عنوان ایها الحامل للجنوب. گفت قرمه به قینه یا به قاف؟ گفت به هر چه میخواد باشه، اونی که رکن اساسی قرمه هست گوشته، حالا اینم بالاخره مخاطب بلا تتحرک هست، میخواد خطابش یا ایها الجنوب باشه، میخواد خطابش یا ایها الحامل و للجنوب باشه، فرقی نمی کنه. کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد لواجدی المنی، این اولا، و ثانیا می توانیم خطاب مجمل را هم به خطاب مفصل برگردانیم. مثل دیروز گفتیم اگر دخول و ادخال حقیقتا هم دوتا باشن، می تونیم هر دو را به یک عنوان برگردانیم که چی باشه؟ اون عنوان ادخال باشه. و ما اون وقت علم تفصیلی به خطاب، خطاب ادخال دیگه، منتها اما ادخال النفس و اما ادخال الغیر. اینجا هم بیان بگیم ایها الذکور و ایها الاناس و ایها الانسانیست، ایها الانسان، ایها الانسان که شد هم شامل خنسا میشه، هم شامل ذکور میشه، هم شامل اناس میشه. پس باز میتوانیم مع انه یمکن ارجاع الخطابین، دوتا خطاب را میتوانیم برگردانیم الى خطاب واحد، که اون خطاب واحد چیست؟ و هو تحریم نظر کل انسان الى کل بالغ لا یماثله، هر انسانی باید از غیر مماثل نظر خودش را بپوشاند، کسی که مماثل او نیست فی الذکوریت و الانوثیه، از هر انسانی مگر از محارم. آدم دیگه از محارم خودش، مرد از محارم خودش باید چشمش را بپوشانه؟ نه. زن از محارم باید چشم را بپوشاند؟ نه. پس از هر انسان غیر مماثلی چشم بپوشاند، ادا من یحرم و نکاحو، مگر اون انسانهایی که نکاح با اونها برای انسان حرام باشه. لکن یمکن ان یقال ان الکف عن النظر الى ما عدا المحارم، ما گفتیم از همه باید اجتناب بکنه، اما از همه اجتناب کردن باعث چی میشه؟ عسر و حرج میشه، مردم به حرج میافتند. و این چه حرفی شما میزنی؟ لکن یمکن ان یقال ان الکف عن النظر، آدم نظر خودش را باز بدارد الى ما عدا المحارم، مشقتون عظیمه، واقعا آدم دچار مشقت میشه. فلا یجب الاحتیاط فی، احتیاط در او واجب نیست، بلکه اگر عسری و حرجی باشد و از مردم بخواهیم خلاف شرعه، بل العسر فیه، عسر در همچه جایی به مراتب اولاس از عسر در شبهه غیر محصوره. اگر شما بدانید یکی از نانوایی های قم آبی را که باش نان درست میکنه نجسه، اینجا شما باید از همه نانوایی های قم اجتناب بکنید؟ نه، چون یک نانوایی نسبتش به 2000 نانوایی شبهه شبهه غیر محصوره است. پس شما از هر نانوایی میتوانید نون بخرید، اجتناب واجب نیست. خب در شبهه محصوره چون عسر لازم میاد اجتناب واجب نیست، عسر در اینجا به مراتب از عسر در شبهه محصوره اولاست. عنایت شد دیگه؟ بله. فی حرمت بله. پس بنابراین میتوانیم خطاب را برگردونیم به این که بگیم چون باعث عسر و حرج میشود، فقط مخالفت قطعیه حرام است، لا فی وجوب الموافقت القطعیه، نه این که موافقت قطعیه واجب باشه. ففهم که تمام این حرفا در صورتی بود که ما از باب مقدمه علمیه واجب بدانیم احتیاط را، در حالی که نه، ما واجب نمیدانیم و اغلب این جاها شک در تکلیف و در شک در تکلیف باید بریم سراغ برائه. و ها کذا حکم لباس الخنسا، لباس خنسا هم همین طوره. آیا لباس زن بپوشد یا لباس مرد، حیث انه یعلم اجمالا به حرمت واحد من مختصات الرجال او النساء. بعض لباس ها مخصوص به مرد هاست که اگر زن بپوشد حرام مرتکب شده، کل منطقه کمربند مخصوص مرده، ولی امامه مخصوص مرده. بعض از لباس ها مخصوص زنه، مقنعه مثلا، چادر مثلا، اینها رو مرد بپوشد حرام مرتکب شده است دیگه. حالا خنسا از هر دوی اینها اجتناب بکند، فیجتنه با انهما، هم از لباس مختص مرد اجتناب بکنه و هم از لباس مخصوص زن اجتناب بکنه. ما حکم ستارت حیف سلا، لباس عربی همون چپیه و ارگال ماله کیه؟ چپیه و ارگال چرا؟ نه، زن چپی و ارگال نمیندازه، زن خمار میاندازه، خیلی فرق داره. و اما حکم و ستارت حیف سلا، اما ساترش در نماز چگونه باشه؟ خب فیجتن بل حریر، از لباس حریر باید اجتناب بکنه. و یستر و جمیع بدنه، باید همه بدنش را هم بپوشانه. خیلی خوب. و اما حکم الجهر و الاخفات، در نماز مغرب و عشا و صبح نماز را جهرن واجب است بخواند یا اخفاتن واجب است بخواند؟ فا این قلنا بکون الاخفات فی العشا عین و صبح رخصتن للمرأة جهر الخنسا بها. اگر بگوییم اخفات در نماز صبح و مغرب و عشا رخصت است برای زن، ببینید بعض وقتا شرع مقدس حکمی را بر می دارد رخصتن بر می داره، یعنی میگه شما مجازید این کار را نکنید، ولی اگر رفتید جایی که مرد نبود و خواستید بلند بخوانید عیبی نداره. پس اینجا ترک الجهر می شود چی؟ می شود رخصت. گاهی میگیم نه، ترک الجهر عزیمته. زن اگر تو پس اتاق هفتم هم برود و بخواد نماز بخواند، نماز صبح و نماز مغرب و عشا را باید چجوری بخواند؟ آهسته بخواند. حالا اگر ترک الجهر رخصت باشه، پس بر مرد جهر خوندن چیه؟ واجبه. بر زن ترک الجهر جایزه، واجب نیست. حالا این خنسا نمیداند آیا وظیفه اش وظیفه زن است یا وظیفه مرد. اینجا باید بگیم که مخیر است بین این که ان جهرن بخواند یا ان اخفاتن، چون ببخشید باید ان جهرن بخواند جوری هم که مرد نشنود، برای اینکه در دوران ام بین تعیین و تخییر باید جانب تعیین را بگیریم. اما اگر گفتیم عزیمت است که حالا عرض میکنیم، این آیت بفرمایید. و اما حکم الجهر والاخفات، فا این قلنا بکون الاخفات فی الاشا این و صبح رخصتون للمرأه، نه رخصتن چون این فی الاشا این خبرشه، اگر گفتیم رخصت است جهر الخنسا بها، حتما باید خنسا نماز را انجهرن بخانه. چرا؟ چون دوران ام بین تعیین است و تغییر. اگر مرد باشد که حتما باید چی بخانه؟ اگر مرد باشه، اگر مرد باشه بلند بخانه. زن باشد مخیر است بین بلند خوندن و آهسته خوندن. پس اون طرفی را میگیریم که اگر مرد هم بود عیبی نداشت، و اون طرف چیه؟ اون طرف بلند خوندنه. پس اگر رخصت باشد جهر الخنسا بها، چون دوران ام بین تعیین و تخییره. و ان قلنا انه عزیمتا لها، اگر بگوییم این اخفات عزیمت است برای زن، واجب است نماز را ان اخفاتن هر کجا هست بخواند. خب این بابا نمیدوند آیا زن است یا مرده. احتیاط در تکرار رو هم که ما روا نمیدانیم. بالاخره آدم نماز را هم که میخواند یا ان جهرن میخواند یا ان اخفاتن، قهرن باید بگیم این زن باید چه کار کنه، این خنسا مخیره. فتخیر، خنسا مخیر است بین این که ان جهرن بخواند یا ان اخفاتن. البته تخییر ان قام الاجماع على عدم وجوب تکرار صلات فی حقها، اگر بگو این تکرار در حقش واجب نیست. آدم از هر مکلفی در هر وقت چند تا نماز خواسته؟ یک نماز خواسته. اون نماز را یا ان جهرن خواسته یا ان اخفاتن. میدانستم زن هستم حتما ان چی میخوندم؟ ان اخفاتن. میدانستم مرد هستم حتما ان چی میخوندم؟ ان جهرن. حالا که نمیدانم مرد هستم یا زن، پس مخیرم بین این که ان جهرن بخوانم یا ان اخفاتن. وقد یقال به تخییر مطلقا، و گاهی گفته می شود خنسا مخیر است مطلقا. مطلقا یعنی چه اخفات برای زن عزیمت باشد و چه اخفات برای زن چی باشه؟ رخصت باشه. مطلقا مخیر است من جهت ماورد، از جهت اون چه که وارد شده است. من ان الجاهل فی الجهر والاخفات معذورون، کسی که نمیدانست وظیفش جهر است یا اخفات، این معذوره. یعنی نه نسبت به جهر وظیفه دارد نه نسبت به چی؟ اخفات. دلش خواست ان جهرن میخوانه، دلش خواست. پس این زن، این آدم هم اینجوریست دیگه، نمیداند زن هست یا مرد، باید چی باشه؟ اینم معذور باشه، یعنی مخیر باشه. ولو برای زن عزیمت باشه و برای مرد جهر واجب باشه. پس قد یقال به تخییر مطلقا من جهت ما ورد من ان الجاهل فی الجهر والاخفات معذور، ولی این حرف حرف درستی نیست. و فیه مضافن الى ان النس، نس میگد نمازی را که خوند معذور است یا نمازی که میخواد بخوند؟ کدوم یکی؟ نمازی را که جاهل خواند و نمیدانست وظیفه اش چیه، اون معذوره. اما این خنسا حالا میخواد شروع بکنه، از روایت استفاده نمی کنیم که قبل از شروع هم معذوره. خب بره بپرسه، رفع عذر بکنه، یا مقلد از مقلدش بپرسه، اگر مجتهد خودش مراجعه بکنه. عنایت فرمودید. پس از این روایت ما استفاده نمی کنیم تخییر قبل از عمل را. عمل که انجام گرفته است یا ان جهرن یا ان اخفاتن، در عمل انجام شده جاهل معذوره، معذورون. و فیه مضافن الى ان النس انما دل على معذوریت الجاهل بالنسبه الى لزوم الاعاده، اعاده برش لازم نیست. نمازی را که خواند و وظیفه اش را نمیدانست کافی بود لو خالف الواقع. و عین هازا، از این میفهمیم که جاهلی که میخواد نماز بخوند بازم معذوره. و عین هازا من تخییر الجاهل من اول الامر بینهما، کسی که جاهل هست بگیم از اول امر بین الجهر والاخفات مخیره، نه، جاهلی که خواند معذور بوده است. بل الجاهل لو جهره، جاهل اگر ان جهرن بخواند یا ان اخفاتن بخواند در حالی که نمیداند وظیفه اش چیست، مترددن، بطلت صلاتو، اصلا نمازش باطله. چرا بطلت؟ از یجب علیه الرجوع، قبل از نماز باید رفع جهل بکنه، باید یا رجوع به علم بکنه اگر عالم باشه، به علمش رجوع کنه، یعنی بره سراغ مدارک فتوا. و اگر جاهل هست باید به کی مراجعه بکنه؟ به عالم. پس بر این آدم واجب است ار رجوع و الالعلم اول عالم. این اولا. و ثانیاً دو تا جاهل ها با هم فرق دارن. جاهل اولی که امام گفت معذور است جاهل مرکبه، اما خونسا جاهل چیه؟ بسیطه. ما دو رقم جاهل داریم، یک جاهل مرکب داریم، کسی که جاهل است و نمیداند جاهله، واقعا احتمال خلاف نمیدهد. اما جاهل بسیط واقعا نمیداند تکلیفش چیست، به جهل خودش الان توجه داره. کسی که به جهلش توجه داشته باشد به این جاهل گفته می شود جاهل بسیط. اونی که امام فرمود معذور هست جاهل مرکب را گفت معذوره، اما خونسا که جاهل مرکب نیست. چه جاهلیست؟ جاهل بسیطه. علاوه بر این که جاهلی که در این روایات وارد شده است و ظاهر من الجهل فی الاخبار غیر هذا الجهل، جهل در اونجا جهل مرکبه، جهل در اینجا جهل بسیط. دلمون میخواست بیشتر بخوانیم ولی خستتون کردیم و صلی الله علیه.